این همون روز اکتراعه که یوم المخالفت. این ثانیه وقت ثالثن اصلا در اینجا مخالفت قواعدی نیست در کار. چرا؟ به جهت اینکه ما میتونیم تصویر کنیم که آقای مالک هم حلف برش هست، هم میتونه از بیانه استفاده کنه، یا از باب این که اصلا امام در مقام بیان مطلبی که مرحوم ایروانی فرمودن، مثل این که اصلا امام یا مرحوم حاشیه کزیم، امام در مقام بیان تعلیم موازین حکومت و مقاضات و فصل خصومت نیست، امام در مقام بیان اینه که چگونه شما یه راهی بتونید. نسائل گفت که من یعرف داله، کی اینه بفهمه؟ این من یعرف داله که امام فهمید که اینا ممکنه جاهل باشن، راهی نداشته باشن برای تشخیص قیمت، داره راه تشخیص و معرفت قیمت را بیان میکنه، راهی که موجب مثلا علم باشه، وثوق باشه، اطمینان باشه. میگه یا او قسم بخوره، یا تو قسم بخور، یا بیان اقامه بشه بر قیمت. این دیگه منافات با قواعد نداره، چون امام بخواد یک راهی که برسونه این دوتا رو به وثوقی، به اطمینانی، به سکون نفسی مشخص کنه. نمیخواسته موارد موازین حکومت و فصل خصومت رو بیان کنه، که البته این احتمال خلاف ظاهره، همجور که بعضی از بزرگان گفتن، چون ظاهر یلزموک، الزمکه، یلزموک داره تو حدیث، نکول، تعبیرات، خود یمین، بیانه استعمال نکرده، شهود آورده. بعد اینکه حلف و قسم غالبا موجب اطمینان نمیشه برای کسی، موجب رفع خلاف نمیشه، رفع جهل نمیشه، ولی زیرا حمله بر این معنا شاید خلاف ظاهر باشه. از این راه میشه درست کرد اینکه این روایت خلاف قاعده نیست، و اون اینکه بگیم برای اینکه امام در اینجا اینکه گفته آقای اینجا دو تا مخالف خلاف قاعده تصور کردن، یکی این که آقای مالک اینجا مدعی زیاد است، باستی بیانه بر او باشه نه یمین، چرا یمین به او فرض شده، این خلاف قاعده است. یکی این که چطور جمع کردن بین یمین و بین بیانه. دومی جوابش خیلی روشنه، جمع بین یمین و بیانه به این جهته که کسی که منکره بیانه هم میتونه اقامه کنه. این که گفتن یمین بر منکره، این تفضل بر منکره، تخفیف بر منکره، نه به این معناست که منکر اگه بیانه اقامه کنه بیانش حجت نیست، بدون شک بیانش هم حجته، یمینش که حجته بیانش هم حجت در باب قضاوت. این که گفتن یمین بر منکره به معنای نفی حجیت بیانه منکر که نیست. خب اینجا چرا نگفت امام بیانه رو مدعی اقامه کنه، چرا گفت آقای مالک ادعا بیانه رو اقامه کنه؟ چون میزان بیانه بر شهود بر قیمت بغل است یوم الکرا، یوم الکرا که آقای ضامن نمیدونه قیمتش چقدر بوده، یا دست این نبوده که بره شهود بیاره. اینجا شهود رو کی میتونه اقامه کنه؟ اون کسی که عین دستش بوده، او بغل دستش بوده، خریده لابوده از کسی، شاهدی داشته، به کسی نشون داده، اونا میتونه بیان شهادت بدن. اینکه اینجا شهود را گفته او یا ولزم مؤخرش هم کرده، بنابراین اینکه این دیگه چیز اضافی است، این کارو بکنه دیگه نورون علی نور یلزمو کنه، و نگفته تو این کارو بکن چون او نمیتونسته این کارو بکنه. ضامن و قاصب نمیتونسته معمولا بره شهودی اقامه کنه برای اینکه این در اون زمان قیمتش چقدر شه، او که مالک بغل نبوده، بغل دستش نبوده در اون تاریخ که بره تا اینکه بتونه مثلا به کسایی نشون داده باشه قیمتیش در دستش باشه، شهودی بر قیمتش. معمولا این چنین شهود برای مالکین متفق میفته، ولی گفته اگر مالک تونست شهود اقامه کنه شهودش هم باشه. پس مخالفت دوم مخالفت قاعده اصلا نیست، که منکر اگر بتونه شهودی اقامه کنه شهودش حجته لا باشه. نمونه اون اولی که آقای مالک مدعی زیاده است، چگونه یمین با او شد؟ اینجا میشه این شکلی بگیم که اینجا در حقیقت آقای مالک قولش موافقه به اصله، به جهت اینکه زلیده، چون بنابر این است که ما می‌خوایم قیمت عین را یوم الاکتراء، یعنی یومی که دست مالک بوده، مشخص کنیم. خب یوم الاکتراء مال دست کی بوده؟ دست مالک خودش بوده. مالک زلیده، قولش، کلامش اینکه این چقدر قیمت داره حجت عقلاییان. به این ترتیب میشه منکر در حقیقت باز هم آقای مالک. پس از این نظر مخالفت قاعده ای اصلا نیست در این روایت.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. صلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی آله الطاهرین. در خاتمه بحث از این مقام جهت هفتم یا مقام هفتم به دو فرع خوب اشاره بشه. فرع اول این است که اگر اختلاف قیمت مال قیمی تالف تلف شده بر حسب امکنه شده باشه، یعنی این مال در این مکانی قیمت داره و در مکان دیگر قیمت دیگری داره و این مال رو غصب کرد غاصبی یا مقبوض به حد فاسد شد برد در اون مکان دیگر تلف شد، اینجا میزان به قیمت محل تلف است یا میزان به قیمت محل غصب است؟ مرحوم شیخ فرمودن میزان به قیمت محل تلف است، محشین هم فرمودن این مبنا بر مبنای شیخ درست است که میزان را در زمان قیمی به قیمت یوم التلف قرار دادن، اما بنابراین مبنایی که میزان را در زمان قیمی به قیمت یوم الغصب قرار بدیم یوم الاخذ، میزان به قیمت مکان عبرت به محل و مکان یوم الغصبه. همین فرع اولی در اختلاف امکنه نوانش اینه، اگر قیمت بر حسب امکنه مختلف شد عبرت و میزان در زمان به زمان یوم به زمان مکان تلف یا مکان الغصب. مکان تلف هم غیر از مکان غصب بود، دفعه مکان تلف همون مکان غصب، خب دیگه اثری نداره این بحث بود. فرزن مال را در ایران غصب کرده برده در ترکیه تلف کرده و این مال در ایران قیمتش مثلا بیشتر یا کمتر از قیمتش در ترکیه قیمی هم بوده، حالا که میخواد قیمتش پرداخت کنه قیمت مکان غصب رو پرداخت بکنه یا قیمت مکان تلف؟ مرحوم شیخ عبارتی دارن ظاهرش اینه که به میزان به محل تلف اون ماله، قیمتی که در محل تلف بوده او رو باز پرداخت در ترکیه که طرف شده، اگر قیمتش بیش از قیمت مال در ایران بود باز قیمت ترکیه رو بپرد. محشین فرمودن برای اینکه این بنابر مبنای شیخ درسته، یعنی بنابر مبنایی که میزان را در زمان قیمت به یوم التلف میگیرن که مثلا مشهور یا خیلی قاعده بینه من جمله شیخ، و اما اگر میزان را یوم الغصب بگیریم چنان که مثلا از صحیح ابی ولاد این استفاده کنیم، خب چون یوم الغصب یومی بوده که این مکان این مال در ایران بوده، قهرن محل قیمت مال در این مکان که مکان زمان غصب باشه در ذمه میاد که قیمت یوم الغصب در محل غصب، پس میزان محل غصب. این عنوان فرع اول و مطلبی که در این فرع گفته شده. در اینجا چون اگر گفتیم میزان یوم الغصبه قهرن اینجوری میشه که اون چی که در ذمه میاد قیمت یوم الغصبه، قیمت یوم الغصبه این مال هم این مال در این مکان بوده نه در اون مکان، فرض بر اینه که یوم الغصبش این مال در مکان در ایران بوده نه در اون مکان، پس قیمت امروز که در ذمه میاد قیمت امروزی که این مال در اون مکان بوده، مکانی که در این روز بوده. این مطلب درست نیست، این معنا که صحیح و مقتضای قاعده و صناعت این است که بنابر هر دو مبنا، چه اون مبنا رو قائل بشیم چه این مبنا، مقتضای صناعت اینه که زمان زمان اعلى القیمتین باشه، قیمت اعلى قیمت المحلین و المکانین باشه. چرا؟ یعنی اعلى القیم باشه. چرا؟ به جهت این که این مال رو وقتی غاصب منتقل میکنه از مکانی به مکان دیگری، اگر این مال دو قیمت داشته باشه در این مکان، این قیمت زائد را ضامن میشه قهرن، قیمت زائدی که در احد المکانین بر مکان دیگری داره این ضامن میشه لا محاله، چه این قیمت قیمت محل غصب باشه چه قیمت قیمت محل تلف باشه. اما اگر قیمت محل غصب بود، ضامن این قیمت میشه، به جهت این که وقتی در مکان غصب این مثلا در ایران این مال قیمتش زائده ولی در ترکیه قیمتش کمتره، وقتی برد به ترکیه یا برد به اون جای دیگر در تهران قیمتش بیشتره، مثلا در قم قیمتش کمتره، وقتی آورد به اینجا چون غصب کرده مال دیگری را، منتقل کرده از اونجا به اینجا، خصوصیت مکان فرض بر اینه که مؤثر در قیمت، تأثیر خصوصیات مکان و زمان در قیمت از شبیه تأثیر اوصاف میمونه عند العرف و عند العقلاء، یعنی مانند وصف صحت، مانند اوصاف عینه. این مال را که در اون مکان قیمت بالاتر داشته به جهت وجودش در اون مکان، این خصوصیت مکانیش را عوض کرد و ازش گرفت. این قبلا اشاره کردیم در یکی از اون جهات سابق. این از قبل این که مال کسی را که مثلا جید بوده ردیعش کرد، صحیح بوده سالم بوده معیوبش کرد، رنگ خوب داشته در اثر مثلا تصرفی که کرد رنگش را ازش برد و قیمتش کمتر شد در اثر اختلاف رنگ و هاکذا. چطور اختلاف اوصاف به سبب غصب مضمونه، همش قیمتاش مضمونه بر زام بر واسب، اینجا هم خود خصوصیت مکان هم از همین قبیله. وقتی مال در یه محلی بود که قیمتش زیاد بود، اووردش به محلی که قیمتش کمه، اینجا ضامن شد. آبی را که در مفازه در صحرا پر قیمت مال این بود ازش گرفت اووردم به جوب خونه، اینجا در حقیقت قیمت مالش از بین برد به اون مقداری که تفاوت قیمت حاصل میشه و این را به خود عمل غصب انجام داد ضامنه. پس حتی اگر بگیم زمان به قیمت یوم التلفه و یوم التلف اون در جایی تلف شده قیمتش کم بوده، ولی این مقدار مازاد قیمت رو هم قبلا به خود نه انتقال دادن مال از اونجا به اینجا ضامن شد، به طوری که اگر عین رو هم میخواست پس بده در اونجایی که تلف شد برام بود پس بده به صاحبش، میبایستی قیمت اون زیاده رو پرداخت کنه باش، مثل وصف صحته که اگر معیب رو پس بده قیمت وصف صحته باز پرداخت کنه باش. پس بنابر اینکه زمان متعلق به یوم التلف، قیمت یوم التلف هم باشه، بازم زیاده ای که در یوم غصب بوده بازم ضامنه، قیمتش رو باید پرداخت کنه، پس اعلی القیمت این لازم. و همچنین عکس مسئله، اگر در یوم الغصب جایی بود که قیمتش کم شد ولی برد جایی که قیمتش زیاده در اونجا تلف شد، اینجا میبایستی قیمت محل تلف رو بده. چرا؟ چون با زیاد شدن، حتی بنابر مبنای کسی که میگه میزان به محل غصبه، به یوم الغصب نه به یوم التلف، کسی که میگه میزان به محل یوم التلف، خب روشن، چون روزی که تلف شده در جایی تلف شده که قیمتش بالاست، ضامن قیمت بالاست. کسی که میگه میزان به قیمت یوم الغصبه، اون هم در اینجا باستی بگه این زیاده قیمت را ضامنه. چرا؟ چون به مجرد این که این مال را از اون جایی که قیمتش کمتره آورد به این جایی که قیمتش بیشتره، این مال در این مکان به خصوصیت این مکان قیمتش رفت بالا، این زیاده قیمت هم در اثر اختلاف مکان چون از اوصاف مانند نماء متصل تابع مالکیه، مال مالک عینه، پس مالک عین مالک این زیاده قیمت حاصله از وصف مکان دوم قهرن میشه. به این معنا که اگر در اینجا مالک بخواد اینه همینجا بگیره از غاصب و غاصب بخواد وفا کنه، حق نداره ببرتش جای اول، چون این قیمت زائده موجود شد در مال ملک کی؟ ملک مالک. بالاخره حالا ملک این قیمت زائده را که در اثر اختلاف مکان شد، چون مالک شد میشه مانند نماعاتی را که مالک، مانند عینی که مالک چاق بشه، مثلا حیوانی بود چاق شد، چطور زیاد چاقیش را و سمنتش را مالک شد مالک ولو به فعل غاصب باشه. حالا که مالک شد دیگه حق تصرف درش نداره، حق نداره این را از دستش بگیره، چون باز غصب دیگری است برای این وصف. و پس بنابراین وقتی این مال را از اون جای محل غصب برد به اون جایی که قیمتش بالاست، مالک شد این اضافه قیمت را، چون این قیمت سوقی نیست، قیمت بر اساس مکانه که گفتیم خصوصیات مکان مانند خصوصیات و اوصاف دیگر عرفن. پس این قیمت زائده مالک شد. حالا که این قیمت زائده مالک شد، حالا این میشه مثل زیادات عینیه و زیادات وصفیه، اوصافی که متغیر میشه به دست غاصب و بر اساس زیاده
اون خصوصیت عینی یا خصوصیت وصفی قیمت میره بالا. کسایی که قائل به یوم القصف هستن بازم اونجا میگن ضامن اون زیاده است. چرا؟ چون این زیاده هم یوم القصف داره در حقیقت. یوم القصفش کجاست؟ همون روزی که این زیاده ایجاد میشه و این دست غاصبه، این یوم القصف اون زیاده است. یوم القصف این زیاده نمایی یا زیاده عینی یا زیاده وصفی یوم القصف داره. یوم القصفش همین روزی است که این زیاده ایجاد شد. حالا که اینجور شد، پس بنابراین عنوان یوم القصف هم در اینجا صادقه بر این. پس این آقا وقتی میخواد اگر تلفش کرد، هم تلف کرده اون مال ناقص القیمه را که غصب کرده در روز اول، هم تلف کرده نماء این مال را که اون زیاده وصفیه حاصله بر اثر مکانه در حقیقت، که در روز دوم وقتی بردش اونجا یوم القصف هنوز بود، چون غصب بود در دستش، این زیاده حاصله در مال غیر را هم غصب کرده. قائلین به یوم القصف این را قبول دارن که اگر یک زیاده عینی یا زیاده حکمی وصفی در این مال شد پس از روز القصف و تلف شد با اون زیاده، اون زیاده هم غاصبه. مثلا کسی اگر یک گوسفندی را از کسی غصب کرد، گوسفند دوتا شد، سه تا شد، تولد کرد و بیشتر نماء منفصل پیدا کرد، اگر تلف کرد همه اینا را پول یک گوسفند که نمیده، همه اینا را باید بده. یوم القصف کسی که قاله به یوم القصف بده میگه این یه دونه گوسفند غصب کرد دیگه، بقیه مال خودش. با اینکه خب اینها در یوم القصف نبوده، این زیادات، این نماعات عینی منفصل یا متصل یا زیادات وصفی در یوم القصف که نبوده، اینا بعد ایجاد شده در دست غاصب، ولی چون نماع تابع اصله در ملکیت، به وجود اون نماع ملکیت مالک میره رو اون نماع، به وجود مال در ید غاصب یوم القصف درست میشه برای اون نماع، اون نماعات هم یوم القصف پیدا میکنه. یوم القصفش کیه؟ همین وقت وجودشه در دست غاصب، پیدایشش رو در دست غاصب ضامن میشه قیمتش رو در این روز. پس اگر تلف شد در اون مکانی که غاصب برده بود این مال در اون مال در اون مکان، و اون مکان از خصوصیاتی بود که مال در اون مکان قیمتش زیادتره، قیمتش بالا رفته بود در اون مکان، چون اون مکان نیاز زیاد هست مثلا به این مال، جایی است که مثلا احتیاج زیاده به این مال، قیمت مال بالاست، قهرن اینجوریه که در این چنین جایی این آقا مالک غاصب در حقیقت غصب کرده این خصوصیت زائد ارتفاع و نماع قیمتی را که در این مال ایجاد شده، پس ضامنه. بنابر هر دو مسلک، چه ما قائل به این بشیم که میزان در زمان و یوم القیمه در زمان قیمی به یوم الغصبه، چه قائل بشیم به این که یوم التلف میزانه، اعلی القیمته این را بالاخره ضامنه، چون بالاخره این آقا علا کل تقدیرین ملاک زمان به لحاظ اون زیاده قیمت دربارش صادقه. یکی باشه قیمتش در دو مکان، بحث در مکان داری میگه، از نظر مکان اگر قیمت یکی شد که دیگه بحثی نداره، اگر قیمت در این امکنه یکی شد، بحث اینجاییست که در امکنه مختلف این مال اختلاف قیمت داشته باشه. مکان غصب با مکان تلف دو قیمت داره، این مال رو از اونجا گرفت برد به اون مکان، اونجا تلف کرد، اون بحث دیگریست. خب اون بحث که نکردیم، حالا اون بحث هم میرسیم، اون بحث هم میرسیم، نه اون هم قبول کردیم. آن وقت اجازه بدید، خب میگم میرسیم اون بحث قبل از آخوند منبر نرید. در اینجا بعضی از اعلام تمسک کردن به که قائل شدن بر اینکه میزان به مکان غصبه، بنابر اینکه یوم الغصب میزانه، گفتن بر اینکه صحیحه ابی ولاد اگر ما قبول کنیم که قبول کردنشون دلالتش را بر اینکه میزان به قیمت یوم التلفه، یوم الغصب نه یوم التلف، گفتن ایشون فرمان یوم الاقتراء مثلا یوم المخالفه، گفتن ظاهر این صحیحه اینه که هم زمان غصب میزانه هم مکان غصب میزانه، چون ظاهر یوم اکتریه یشهد شهود یوم اکتریه یوم المخالفه، ظاهر اون دوتا فقرهی که محل استدلال بود در این صحیحه برای این که میزان به یوم الغصب و یوم الاخذه، ظاهر یوم اکتریه و این است که از نظر محل و بلد اقتراع هم مقصود همون بلد زمان، بلد اون زمان اقتراع اونجایی است که
عین در اونجا بود. حالا تلف شدنش چه در این بغری را که نقاط تلف کرد، چه تلف کنه در نیل در بغداد، محل اکتراء کوفه بود. خب اگر هر آینه میزان به قیمت محل بغداد بود یا محل نیل بود که این آقا این بغل را برده بود، امام بایستی بیان میکرد، میگفت بایستی به قیمت یوم اکتری، به قیمت زمان غصب، به اضافه اختلاف قیمت هایی که در بغداد در اونجا که تلف شده این مال مثلا اضافه شده بر قیمت این مال، با اینکه بیان نکرد، گفت یوم المخالفه، به قیمت البغل یوم المخالفه، یا قیمت البغل یوم الاکتراء، که این ظاهرش یا منصرفش همون محل اکتراءه. اگر عبرت به محل دیگری بود غیر از محل غصب و اکتراء، محل مخالفت یا محل اکتراء که در خود روایت آمده بود، این بیان لازم داشت، به خلاف محل اکتراء و محل مخالفت که اون کوفه بود، او دیگه بیان نداره، او نیاز به بیان اضافی نداره. قیمت و بغل یوم اکتری کدا یشهد، خصوصا با این که گفت مالک یقیم و شهود، صاحب البغل شهود را اقامه میکنه بعد اینکه قیمت بغل یوم اکتری کانه کدا، عادتا کجا اقامه میکنه؟ در اونجایی که خودش بوده اقامه میکنه، نه اقامه شهود میکنه بر قیمت در بغداد، در محلی که خودش بوده که اون محل غصبه. پس روایت ظاهر در اینه که میزان در زمان قیمی بنابر این مبنا به محل غصب، هم روز غصب و هم محل غصب. خب این مطلب درست نیست، زیرا که اولا اصل دلالت ما قبول نکردیم، یوم المخالفه برای بیان قیمت نبود بلکه ناظر به خصوصیات دیگری بود که اشاره شد، و ثانیا اگر تازه دلالت روایت ما قبول کنیم، اینجا این روایت انصافش اینه که ناظر یا در مقام بیان به از نظر حیثیت اختلاف امکنه در قیمت نیست. اینکه یوم المخالفه رو ذکر کرده یا یوم اکتوریه رو ذکر کرده، ناظر به اختلاف به لحاظ مثلا قیام سوخیست به در زمان، ناظر به اختلاف به لحاظ امکنه نیست، چون این یه جهت دیگریست که من نه منظور سائل بوده نه در فرض سائل آمده. حمل کلام امام بر این که در مقام بیان از این ناحیه هست و این هم عنایت داشته امام رو این خصوصیت که اینجا یوم محل اکتراء هم میزانه، این صحیح نیست. چرا؟ چون محل اکتراء صریحاً که ذکر نشده، تا اینکه بگیم اینجا خب خود ذکرش از طرف امام در مقام احتراز از محل دیگره، از قیمت در محل دیگره، این را ایشون میخواست چی رو استفاده کنه؟ از این که اگر میزان جای به جای دیگر بود میبایستی جای دیگر را ذکر کنه، درست. اگر در مقام بیان این جهت بود و جای دیگر ذکر نکرد، اینجا ذکر نمیخواد، چون طبق اصل مثلا منصرفه یا که انه ذکرش ذکر معهوده، ولی این در صورتی که در مقام بیان اصل این مسئله باشه، در مقام بیان اینکه قیمت هایی که در امکنه مختلف متفاوته به کدوم مکانه، مکان تلفه یا مکان غصبه، این اگر در مقام بیانش بود امام شاهدی بر توجه به این جهت بود، اون وقت میشه گفت که مکانهای دیگر عنایت زائده داره، بایستی ذکر میشد. این مکان عنایت زائده نداره، لازم نیست ذکر بشه. این در صورتی است که اصل در مقام بیان از این جهت باشه. به عبارت دیگه این اطلاق اطلاق لفظی که نیست، چون لفظ محل نیامده در کلام امام، لفظ بلد یا محل الغصب نیامده، یوم الغصب آمده، یوم الاکتراء آمده، در کدوم محل این دیگه ذکر نشده. حالا که ذکر نشده، اگر از این جهت هم در مقام بیان بود، میشه گفت عدم ذکرش از برای محل‌های دیگر قرینه است از برای اینکه نظرش به این محله، ولی در مقام بیان از اون جهت کی گفت حسن روا در مقام بیان از اون جهت نبوده، نه سؤالی از اون جهت شده، نه فرض اختلاف امکن شده در قیمت. بنابراین این اطلاق از اون اطلاقای مقامی است که اطلاق یا دلالت لفظی نیست، دلالت مقامی است که این دلالت مقامی در وقتی تمام میشه که اصل در مقام بیان این جهت بودن احراز بشه در خطاب، که این شاهدی برش نیست که امام از این جهت هم میخواسته بیان کنه که کدوم یک از اون دو قیمت اعلا یا ادنا مورد زمانه. پس این استدلال درست نیست. این مطلب که اختلاف امکنه دخیل در
قیمت هست، همچنانی که در امکنه تصویر میشه در ازمنه هم تصویر میشه. نه، این بعضی از آقایون خیال کردن این فقط مخصوص به اختلاف امکنه است. اختلاف ازمنه هم در قیمت ها ممکنه دخیل باشه و اختلاف ازمنه دخلش در قیمت غیر از قیمت سوقی است. دو مطلبه، این دو مطلبه باید از هم جدا کرد. ممکنه یک شیئی در یک زمان قیمتش بیشتر بشه در اون زمان در همون بازار، نه از جهت قیمت سوقی، از جهت اختلافات تأثیرات خود زمان بر شی. مثلا یخ در تابستان قیمتش از همین یخ در زمستان بیشتره. این بیشتری در اثر تأثیر خود زمانه در ارزش شی، به عبارت دیگه ارزش مصرف این زیاد میشه. اون جنبه ذاتی این اشباع نیازی را که میکنه این کالا در این فصل بیش از فایده ایست که این کالا داره در فصل دیگری. اینجا این جور تأثیر زمان، این هم مثل تأثیر مکان، این هم زامنه، این غیر از قیمت سوقی است. ولی زمان قبلا هم اشاره کردیم به این نکته که اگر هر آینه یک شیئی در دو زمان دو قیمت داشت، نه از نظر قیمت سوقی دو قیمت داشت، از نظر اینکه زمان مؤثر بود در قیمتش. ارزش مصرفیش فرق میکرد در زمان تابستون تا زمان زمستون. فایده این کالا در زمستون بیشتر بود کمتر بود تا تابستان. نیازی را که مردم به این کالا داشتن در این فصل بیشتر بود تا اون فصل. این مثل اختلاف امکنه است. بلکه اختلاف امکنه هم همینجوری، در حقیقت اختلاف امکنه هم میبایستی ما بین این دو خصوصیت تفصیل بدیم. اختلاف امکنه و اختلاف ازمنه هر دو بر دو قسمه. گاهی اختلاف امکنه و ازمنه به جهت اختلاف سوق، قیمت سوقی است. این داخل در همون بحث سابقه که آیا قیمت سوقی اساساً مضمون هست یا مضمون نیست. ارتفاع و انخفاض قیمت های سوقی، حالا چه بر اثر زمان باشه چه بر اثر مکان باشه، اینها مؤثر هست یا مؤثر نیست در زمان، این همون بحثی که گذشت. و بحث دیگه اینه که قیمت یک کالایی کم و زیاد بشه بر اثر تأثیر خود زمان، خود مکان در اون، نه به لحاظ سوق. خود زمان اثر داره، سبب شده که این فایدهش بیشتر بشه در این مکان یا فایدهش بیشتر بشه در این زمان. اینجا قیمت این کالا کم و زیاد میشه. این نوع کم و زیاد هست که از نظر عرف میشه گفت اینا مثل اون اوصاف هست و مضمون هستن. اون اثراتی که اون زمان و مکانی که صفت فایده داشتن شی را کم و زیاد میکنه، چون فایده یک صفت تکوینی است در شی، این مثل همون جودت و رضاعت و صحت و سلامت و خوب بودن و بد بودن و سالم بودن و معیب بودن و این حرف هاست. چون در خود اثر، در اون اثر تکوینی و فایده تکوینی و مصرفی کالا اثر میذاره، که فایده تکوینی از صفات کالاست در حقیقت. اینه که میشه گفت عرفاً زمانش هست علی کل حال و کم و زیاد شدنش مضمونه، و اون بیانی که گفتیم هم در امکنه هم در اختلاف ازمنه که به این شکل باشه، اون بیان درش میاد که در این صورت اعلی القیمتین، یعنی هر خصوصیتی مکانی یا زمانی سبب ارتفاع قیمت این بشه، این رو هم ضامنه، چون این نماییش در ملک مالکش، وقتی نماییش در ملک مالکش تحت ید غاصب که باشه مضمونه. حالا که مضمونه باز قیمتش پرداخت کنه، اگر تلف شد قیمتش پرداخت کنه، حالا چه وصفش تلف شد بردش جایی که باز این وصف ازش رفت، یا نه بردش جایی که این وصف هم درش بود و در اون وصف در اونجا ایجاد شده اصلا در این عین و اونجا تلف شد و اول نبود در جای وصفش، جایی که از مالک گرفته بود. پس در حقیقت این بحث، این فرع را میبایستی تعدیل کرد عنوانش را، گرچه شیخ تحت عنوان امکنه فرض کرده ولی در ازمنه هم میاد. ازمنه هم مانند امکنه همین تأثیر ممکنه داشته باشه و این غیر از قیمت سوقی است. نه بر نمیگرده به قیمت سوقی، این غیر از قیمت، همچنان که تأثیر مکان بر نمیگرده به قیمت سوقی، تأثیر زمان هم بر نمیگرده. چرا؟ بعضی جاها اختلاف زمان مربوط به قیمت مصرف نیست، مربوط به خود قیمت سوقی است. عند سوق این بالا و پایین میره، او اون مسئله است که در مکان تصویر داره در زمان هم تصویر داره و مربوط به اون بحث گذشته است. این فرع اول. فرع دومی که در اینجا هست اینه که آیا اگر یک
در عین مقصوبه یک زیادت عینیه یا وصفیه شد و بعد تلف شد. این زیادت عینیه و وصفیه که تلف شد این هم باقیه، خود تلف اون زیاده هم مضمونه یا تلف اون زیاده مضمون نیست و به زمان کدوم یوم مضمونه، یوم غصب عین، یوم تلف عین، اگر عین هم تلف شده باشه یوم تلف اون وصف، این هم بحثیست که ان شاء الله میاد دیگه. کافی است.